قانون آن را جرم انگاری نموده. به نحوی که این گونه رفتار حیثیت افراد را هدف قرار داده و ممکن است موجب خدشه به آبرو و شرف آنان شود. تهمت و بهتان به اندازه زشت و زننده است که حتی شیطان هم از انجام دهنده آن دو بیزاری می جوید. شیطان از رفتارهای زشت و اعمال خلاف استقبال می کند، ولی برخی از رفتارهای ناروا آنقدر زشت و پلیدند که شیطان هم آنها را تأیید نمی کند. یکی از این اعمال نابود کردن وجهه افراد در جامعه و ریختن آبروی آنها به وسیله بهتان یا تهمت هست. حجت الاسلام رضا محمدی.
این گناه بزرگی است، از گناهان کبیره هست، چون غیبت که ما اون همه دربارش گفتیم، تازه اون چیزی که طرف داره رو میگن. غیبت گفتن اون چیزی است که درش هست، عیبی که درش هست، کاری که انجام داده، اینو بگیم میشه غیبت. اما تهمت اونی که انجام نداده خیلی بدتر از غیبته. یعنی گناه تهمت از گناه غیبت خیلی بدتر. نکته دوم این که با تهمت در واقع شخصیت اون متهم رو میکشه و از بین میبره. آدمی رو کشته که گویی همه بشریت رو کشته، و این در واقع از اون گناهانی است که بخشیده شدنش بسیار دشوار، مگر یعنی اینکه آثارش رو از بین ببره، بره ازش رو سعی بکنه در پیش همه کسانی که این تهمت رو زده و آبروی طرف رو برده بهشون مراجعه بکنه، ببین من اشتباه کردم، دروغ گفتم، اون شخص چنین چنان هست، و اون آثار تهمت رو خونسا بکنه. که البته این گاهی امکان پذیر نیست، آبی که ریخته رو نمیشه دوباره جمعش کرد.
جعفر صادق علیه السلام می فرمایند غیبت آن است که در مورد برادرت آنچه را خدا پوشانده بیان کنی، و بهتان آن است که آنچه درونی است را به او نسبت دهی. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند هر کس به مرد یا زن مؤمن بهتان زند یا درباره او چیزی بگوید که از آن مبراست، خداوند متعال در روز رستاخیز او را بر تلی از آتش نگه دارد تا از حرف خود درباره آن مؤمن برگردد. دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. تا حضور دیگر، بدرود، حق باشد و پناهتان.
منزلگه عشاق دلاغاه حسین است، بیراهن نرو ساده ترین راه حسین است. از مردم گمراه جهان راه مجوید، نزدیک ترین راه به الله حسین است. تا سوای حسینی روز پایمردی و وفاداری پیروان امام حسین علیه السلام بر شما دوستداران خاندان عصمت علیهم السلام تسلیت باد.
درد من و درمان تو یا حضرت عباس، دست من و دامان تو یا حضرت عباس، یا باب لواه، مدح تو امین است که فرمود امام مولاد و قربان تو یا گریان حرم ذات خدا جل جلاله، افسوس که از سوز آتش طفل سه‌ساله، افسوس که از سوز آتش طفل سه‌ساله، در دیده بغیر از گمان ناب ندارد، در دیده بغیر از گمان ای اهل حرم میرو
ساعت 7:30 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. با آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری هم خوش آمدید. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان باشم. فرا رسیدن تاسا و عشرای حسینی رو هم خدمت شما بزرگواران تسلیت و تعزیت عرض میکنم. معاون کمیسیون فرهنگی گروه طالبان با اشاره به این که این گروه هیچ تضاد و دشمنی با شیعیان ندارد تاکید کرد که امام حسین علیه السلام بزرگترین فداکاری را در تاریخ اسلام داشت. احمد الله وسیق معاون کمیسیون فرهنگی طالبان به خبرنگار دفتر منطقوی خبرگزاری تسنیم گفت ما به اهل تشیع این اجازه را داده ایم که مراسم های مذهبی خود را با آسودگی کامل برگزار کنند، چرا که آنها نیز از افغانستان هستند و می توانند هر مراسمی را که دارند آزادانه برگزار کنند. احمد الله وسیق افزود که مراسم محرم سالهای پیش از این نیز در افغانستان برگزار می‌شد و طالبان تمام تلاش خود را برای تامین امنیت مراسم ماه محرم امسال به کار گرفت. این عضو ارشد گروه طالبان تاکید کرد طالبان به تمامی مذاهب احترام می‌گذارد و وجه اشتراک زیادی بین ما و اهل تشیع است که آن را قبول داریم. پیش از این نیز ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان به تسنیم گفته بود که هرچند وضعیت امنیتی افغانستان حالت عادی ندارد، اما طالبان خود را مسئول می‌داند که امنیت مراسم ماه محرم را در این کشور تامین کند. آیین عزاداری سرور و سالار شهیدان امام حسین علیه السلام از نخستین روز ماه محرم در شهرهای مختلف افغانستان به ویژه در کابل با حضور عاشقان ابا عبدالله الحسین علیه السلام آغاز شده و همچنان در حال برگزاری است. نیروی هوایی آمریکا اعلام کرد بقایای جسد یک شهروند افغان در عرابه فرود طیاره آمریکایی که روز دوشنبه از میدان هوایی کابل پرواز کرده بود کشف شده است. تیاره ترابری 37 امریکا پس از ورود گروه طالبان به کابل از میدان هوایی بین المللی حامد کرزی این شهر پرواز کرد. صدها شهروند افغانستان با امید سوار شدن بر این تیاره دور آن جمع شده بودند. حتی تعداد خود را از بدنه آن هنگام سرعت گرفتن بر روی باند میدان هوایی آویزان کرده بودند. نیروی هوایی آمریکا در بیانیه مدعی شد خدمه تیاره 37 که با اوضاع امنیتی در حال تغییر مواجه شده بودند تصمیم گرفتند هر چه زودتر با این تیاره پرواز کنند. وقتی که این تیاره در پایگاه آمریکا در قطر فرود آمد، خدمه بقایای جسد یک افغان را در محفظه عرابه فرود کشف کردند. در ادامه بیانیه نیروی هوایی آمریکا آمده است که ما تحقیقات جامعی در این خصوص انجام خواهیم داد تا همه ابعاد آن مشخص شود. به خانواده فرد فوت شده تسلیت می‌گوییم. در تصاویر منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی همچنین تصویر سقوط دو نفر از این طیاره آمریکایی بر فراز کابل دیده می‌شود. مقامات آمریکایی بعداً اعلام کردند این طیاره حامل بیش از 600 شهروند افغان بوده. وزیر امور خارجه ایران گفت آمریکا و ناتو در افغانستان به اهداف خود نرسیدند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در توییتی نوشت علی رغم آن همه دم زدن از دموکراسی و جنگ علیه تروریسم، رخدادهای افغانستان و موازی ایالات متحده و ناتو ثابت میکنند که آنها با تجاوز و اشغال افغانستان و دیگر مناطق فقط و فقط به دنبال منافع خود بودند، اما به همان هدف هم نرسیدند. ظریف افزود آمریکا و ناتو اکنون آشکارا موظف به جبران هستند. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد که بحران افغانستان نشان داد که همبستگی کشورهای غربی فقط در حد حرف است. ماریا زاخاروا در صفحه تلگرام خود نوشت با توجه به اوضاع افغانستان و نیز وضعیت مقابله با همگیری کرونا، کشورهای غربی فقط در دو مورد با هم همبستگی نشان دادند که شامل همبستگی در حرف و سخن و نیز در مبارزه با روسیه می شود. سخنگوی وزارت خارجه روسیه در گفتگوی تلویزیونی اظهار کرد که اتحادیه اروپا به جای پرداختن به مسئله امنیتی و حل بحران مهاجران در ارتباط با خروج نیروهای نظامی غربی از افغانستان فقط در پی تهدید واهی روسیه است. زاخاروا معتقد است که مقامات اتحادیه اروپا باید مذاکرات لازم در مورد مسئله امنیت و مهاجران از افغانستان را انجام می دادند و برنامه و طرح مشخصی در صورت بروز وضعیت اضطراری در افغانستان تنظیم می کردند. این در حالی است که مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته است این نهاد هیچ برنامه فوری برای به رسمیت شناختن طالبان ندارد، اما با آنان گفتگو خواهد کرد تا اطمینان یابد شهروندان اروپایی و افغانستانی که با اتحادیه اروپا همکاری کردند می توانند به سلامت از این کشور خارج شوند. بعد از توافق فوریه 2020 آمریکا و طالبان و امضای توافقنامه صلح بین دو طرف، روند خروج نظامیان آمریکایی و متحدان این کشور از افغانستان شروع شد. منابع رسانه‌ای از ادامه واکنش نظامیان رژیم صهیونیستی به عقب نشینی آمریکا از افغانستان و صدمات آن بر اسرائیل خبر دادند. اسرائیل زیف رئیس سابق شعبه عملیات در ارتش رژیم صهیونیستی در واکنش به حوادث افغانستان و عقب نشینی آمریکا از این کشور گفت خروج آمریکا از افغانستان حتما به اسرائیل آسیب خواهد زد و تل اویو باید بخشی از آنهایی باشد که با این نتایج مواجه می شوند. این نظامی رژیم صهیونیستی تصمیم آمریکا برای خروج از افغانستان را حیرت آور دانست و افسود که در واقع این فروپاشی استراتژی آمریکا در جهان است. پیش از این نیز آموس یدلین رئیس سابق شعبه اطلاعات رژیم صهیونیستی عقب نشینی آمریکا از افغانستان را فراری شرم‌آور دانسته و گفته بود که ما به آمریکا اعتماد نداریم و از آنها انتظار نداریم مشکلات امنیتی ما را حل کنند. مقامات صهیونیستی خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان را شکست وحشتناک اطلاعات آمریکا و فرار تحقیرآمیز خوانده و اعلام کردند که این فرار برای تمام متحدان آمریکا در غرب آسیا روباور است. مدیر مرکز حمل و نقل شهر ترمز ازبکستان در اظهاراتی از تماس این کشور برای شروع مجدد و افزایش مبادلات تجاری بین تاشکند و کابل خبر داد. نادر بیک جلیلوف مدیر مرکز حمل و نقل ترمز، بزرگترین پایانه لوجستیکی در ازبکستان، گفت علی‌رغم آشفتگی های ناشی از تغییر قدرت در افغانستان، روابط تجاری و اقتصادی بین تاشکند و کابل باید به زودی از سر گرفته شود. جلیلوف گفت که وی معتقد است نه تنها مبادلات تجاری بین ازبکستان و افغانستان از سر گرفته می شود، بلکه حجم این مبادلات نسبت به گذشته افزایش خواهد یافت. این مقام تجاری ازبک در ادامه با اشاره به این که فساد مقامات سابق افغانستان به شدت بر تجارت با این کشور تأثیر گذاشته بود، گفت که فساد در تمام حوزه‌های تحت امر اشرف غنی رئیس جمهور سابق افغانستان به ویژه در حوزه ترانسپورت بین المللی نفوذ کرده بود. به طور مثال صادرکنندگان تمام حقوق گمرکی را در اینجا در پسته تلاشی ترمز حیرتان پرداخت می‌کردند، اما هنگام ورود به خاک افغانستان 3 یا 4 برابر این مبلغ از تجار اخاذی می‌شد. وزیر اطلاعات پاکستان هر گونه تصمیم برای به رسمیت شناخته شدن گروه طالبان به عنوان دولت افغانستان را تصمیمی منطقوی دانست. فواد چودری وزیر اطلاعات پاکستان امروز در واکنش به سقوط دولت اشرف غنی در افغانستان و تسلط طالبان بر این کشور گفت پاکستان خواستار به رسمیت شناخته شدن یک جانبه طالبان به عنوان دولت جدید افغانستان نیست. وزیر اطلاعات پاکستان افسود هر گونه تصمیم درباره به رسمیت شناختن گروه طالبان در افغانستان باید تصمیمی منطقوی باشد و پس از مشورت با قدرت‌های منطقوی و بین المللی اتخاذ گردد. رئیس پارلمان اروپا امروز گفت که اتحادیه اروپا مسئولیت پذیرش پناهجویان افغان را بر عهده داشته و نمیتواند افرادی را که در افغانستان برای این اتحادیه کار می‌کردند رها کند تا به انتقام مواجه شوند. خبرگزاری رویترز به نقل از دیوید ساسولی نوشت که پناهجویانی که از افغانستان به اروپا می روند باید به طور مساوی بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا تقسیم شوند. این سیاستمدار ایتالیایی در سفر به ویلنیوس پایتخت لیتوانی به خبرنگاران گفت ما باید از کسانی که با ما کار و همکاری کردند محافظت کنیم، نمی توانیم اجازه دهیم که با انتقام روبرو شوند. و افسود ما مسئولیتی داریم. فکر می کنم که کمیسیون اروپا حتی برای حفظ تساوی می تواند به سرعت اجازه تقسیم آنان را میان کشورهای عضو صادر کند. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری. شما را به خداوند متعال می سپاریم.
تشکر میکنیم از همکارانمان در واحد خبر که آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی را به سمع شما خوبان رساندند و همچنین به شما خسته نباشید میگیم از همراهیتان با نشرات ما.
همگام با ولایت.
السلام علیک یا ابا عبدالله و على الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد من زيارتك السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام.
یکی از این قضایا قضیه به میدان رفتن قاسم ابن الحسن است که بسیار صحنه عجیب است. این قاسم ابن الحسن علیه السلام این یکی از جوانان کمسال دستگاه امام حسین است، یک نوجوانی که لم یبلغ الحلم، هنوز به حد بلوغ و تکلیف نرسیده بوده است. در شب عاشورا وقتی که امام حسین علیه السلام گفتند که این حادثه اتفاق خواهد افتاد و همه کشته خواهند شد، گفتند که شما بروید و اصحاب قبول نکردند که بروند، این نوجوان 13-14 ساله عرض کرد که عمو جان آیا من هم به شهادت خواهم رسید در این میدان؟ امام حسین خواستن این نوجوان رو آزمایش کنه، گفتن که عزیزم به تعبیر ما کشته شدن در ذائقه چگونه است؟ گفت احلا من العسل، از عسل شیرین تر است. روز عاشورا که شد، این نوجوان آمد پیش براد، پیش عمو. اینجا اینجور ذکر میکند، میگه که قال الراوی و خرج غلامون. میگه همینطور که نگاه میکردیم راوی هایی بودن اونجا که ماجراها رو مینوشتند و ثبت میکردن، چند نفرن که از قول اونها نقل میشود قضایا، از قول یکی از اونها نقل میکنه. میگه همینطور که نگاه میکردیم ناگهان دیدیم از طرف خیمه های ابی عبدالله یک پسر نوجوانی آمد بیرون، خرج غلامون چأن وجهه شقت و قمر، چهرهش مثل پاره ماه می درخشید، زیبا. فجعل یقاتل، آمد مشغول جنگیدن شد. فضربه ابن فضیل الاسدی علی ازدی علی رأسه ففلقه، فرق این جوان را شکاف. فوقع الغلام لوجهه، پسرک با صورت روی زمین افتاد. و صاح یا اما، فریادش بلند شد که عمو جان. فجل الحسین علیه السلام کما یجل صقر. دقت کنید به این خصوصیات و زیبایی های تعبیر. میگه ناگهان صقر یعنی باز شکاری. میگه حسین علیه السلام مثل باز شکاری خودش رو رسوند بالای سر این نوجوان. ثم شد شدت لیث اغذب، شده به معنای حمله کردنه، شده یا شدو به معنای حمله کردن است. حمله کرد مثل شیر خشمگین. فضرب ابن فضیل به سیف، اول که اون قاتل رو با یک شمشیر زد و انداخت زمین. اونها آمدن تا این قاتل رو نجات بدن، حضرت حمله کرد به همه اونها. جنگ عظیمی در همون دوربر بدن قاسم ابن الحسن به راه افتاد. آمدن جنگیدند و حضرت اینها رو پس کرد، گرد و غبار بلند شد، تمام محوته رو محوته رو گرد و غبار میدان گرفت. بعد میگه قال، راوی میگوید منجلت القبره، بعد از لحظاتی گرد و غبار فرو نشست. این منظره رو که تصویر میکنه قلب انسان رو خیلی میسوزنه. فرعیت الحسین علیه السلام، میگه من نگاه کردم حسین ابن علی علیه السلام رو اونجا دیدم، قائما علی رأس الغلام، بالای سر این نوجوان ایستاده است، امام حسین داره نگاه میکنه با حسرت به او. و هو یفحص برجلیه، اون نوجوان هم با پاهاش داره زمین رو میشکافه، پا رو در حال جان دادنه و داره پا رو تکان میده. بل حسین علیه السلام یقول بعدن لقوم قتلو، دور باشند از رحمت خدا اون کسانی که تو رو به قتل رسوندن.
Oh,
پاسوهای حسینی را خدمت شما عزاداران حسینی تسلیت و تعزیت میگوییم. خوبان شننده، اگر به ساعت نگاهی بیاندازید به لحظات پایانی نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. در پناه خداوند باشید. حق نگهدار.
آغاز برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. دوستان عزیز شنونده، سلام و درود بر شما. در چهارشنبه 27 مرداد ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 9 محرم سال 1443 هجری قمری و 18 اگست 2021 میلادی در خدمت شما خوبان هستیم، بنده نوشین مجاب گوینده در روز تاسوعا در خدمت شما بزرگواران هستم و تسلیت عرض می کنم این روز بزرگ را خدمت همه شما عزیزان. دعوت می کنم در آغاز برنامه ها با هم گوش جان بسپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
دوستان عزیز شنونده، عزاداران و سوگواران حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفایشان، درود خداوند بر شما باد. عزاداری هایتان قبول. در خدمت شما خوبان هستیم از گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی در شب عاشورای حضرت امام حسین علیه السلام. دوستان عزیزم، انشاءالله که خداوند مهربان شرایط را برای همه ما در وضعیت کرونایی فراهم سازد تا در جمع‌های مختصر در جمع‌های خانوادگی بتوانیم در شب عاشورای حضرت امام حسین علیه السلام و یاران با وفایشان به عزاداری و سوگواری بپردازیم. دوستان خوبم، برنامه امشب ما بخش سیاسی غریب خراسان، تکرار ویژه برنامه ماه محرم سفینة النجات، برنامه نوآوری، تکرار نمایش، تکرار حکایت آیه هاست. از همراهیتان سپاسگزار هستیم، با ما همراه باشید. ساعت 20 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
برگزاری مراسم عزاداری تاسوعای حسینی با رعایت فاصله گذاری در سراسر ایران و دیگر نقاط جهان. اهدای مدال و عنوان‌های افتخاری به 120 نفر در تاجیکستان توسط امام علی رحمان رئیس جمهور این کشور. و مرگ روزانه 120 بیمار کرونایی در قزاقستان و به کارگری اقدامات تشدید قرنطینه‌ای در این کشور. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم جلب میکنم. روز چهارشنبه برابر با نهمین روز از ماه محرم الحرام سال 1443 هجری قمری مصادف با 18 آگوست 2021 تاسوعای حسینی علیه السلام است. حضرت امام حسین علیه السلام و یاران با وفای ایشان در دهمین محرم سال 61 هجری قمری در دشت کربلا به شهادت رسیدند. به همین مناسبت روز چهارشنبه ایران اسلامی در کنار بسیاری از کشورهای دیگر جهان داغدار و عزادار سید و سالار شهیدان در روز تاسوعا بود. روز چهارشنبه مراسم عزاداری سید و سالار شهیدان با روایت دستور عملهای بهداشتی در سراسر ایران اسلامی برگزار کردید. عزاداران حسینی در فضای باز با روایت فاصله اجتماعی و دیگر دستور عملهای بهداشتی از جمله داشتن ماسک اجتماع کردند تا عشق و ارادت خود را به جایگاه حضرت ابو عبدالله حسین علیه السلام و علمداری با وفایش نشان دهند. در این مراسم حاضران در مصیبت علمدار کربلا و اصحاب ایشان بر سر و سینه زدند. اما برنامه های عزاداری تاسوعای حسینی در بین الحرمین حسینی همچون هر ساله در کربلای معلا نیز برگزار شد. در همین رابطه توجه شما را به گزارش جلال خالدی خبرنگار صدا و سیما از کربلا جلب میکنیم.
روز تاسوعای حسین است و کربلای معلا سر تا سر حزن و اندوه. والله من عن قتلت الحسین، والله من عن قتلت الحسین، والله من عن قتلت الحسین. جسده های عزاداری از بامداد امروز چهارشنبه یکی پس از دیگری خودشان را به بین الحرمین می رسانند. نخست وارد حرم مطهر ابوالفضل العباس می شوند و پس از ادای احترام به مقام شامخ پرچمداری کربلا به سمت حرم سید الشهدا می روند تا با ابا عبدالله الحسین نیز تجدید بیعت کنند.
خدایا به حق و حرمت و منزلت حسین ما را جز پیروان راستین اهل بیت قرار بده و در فرج آقا امام زمان تعجیل کن.
در تاسوعای حسینی عزاداران بیاد قاسم بن الحسن نیز بودند، نوجوانی که شهادت در زیر پرچم عمویش را احلا من العسلی توصیف کرده بود. کربلا تا قبل از واقعه عاشورا نام یک منطقه بسیار کوچکی در عراق بود، اما پس از شهادت امام حسین و یاران با وفایش، کربلا نامش جاودان ماند و در تاریخ جهانی شد، آن هم به خاطر بزرگ مرد تاریخ سید الشهدا. السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، منطقه بین الحرمین، کربلا.
شنوندگان ارجمند، مشروع خبرهای این ساعت را به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان پی میگیریم. رئیس جمهوری تاجیکستان در مراسم در شهر دوشنبه با 120 نفر از استادان دانشگاه و مرکزهای آموزشی، کارمندان بخش بهداشت درمان، مسئولان مرکزهای تولیدی، سفیران و کارمندان وزارت کارهای خارجه و اهل فرهنگ و هنر مدال‌ها و عنوان‌های افتخاری اهدا کرد. با گزارش دفتر مطبوعات رئیس جمهوری تاجیکستان، امام علی رحمان به مناسبت فرارسیدن 30 سالگرد استقلال تاجیکستان به این افراد مدال‌ها و عنوان‌های افتخاری را اهدا کرد. وی در این مراسم تاکید کرد این افراد در راه رشد و پیشرفت تاجیکستان در بخش‌های علوم و فناوری، اقتصاد و انرژی، بهداشت و درمان، سیاست خارجی و گردشگری و هنرهای مردمی خدمات شایسته انجام دادند و در آستانه فرارسی 30 سالگرد استقلال این کشور از آنها تجلیل به عمل آمد. رئیس جمهوری تاجیکستان در ادامه به افرادی که مورد تقدیر قرار گرفتند آرزوی سلامتی و موفقیت کرد. وزارت تندرستی تاجیکستان از شناسایی 48 بیماری کرونایی دیگر در مدت بسیار ساعت گذشته در این کشور خبر داد. با حساب این 48 بیماری جدید شناسایی شده، تعداد عمومی مبتلایان به بیماری کووید 19 در تاجیکستان تا کنون به 16223 نفر رسیده که از این تعداد 15896 نفر نیز بهبود یافتند. همچنین در شبانه روز اخیر 68 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در تاجیکستان درمان شدند. تعداد فوتی های بیماری کرونایی در شبانه روز گذشته بدون ثبت موارد جدید همان 124 نفری قبل است. پزشکی تاجیک مقیم روسیه دلیل کم توجهی کارگران مهاجر تاجیک به ویژه متولدان ولایت بدخشان تاجیکستان به واکسن کرونا را توضیح داد. ابراهیم شاه محمد شایف گفته است که تعداد زیادی از کارگران مهاجر تاجیک از جمله بدخشانی ها زبان روسی را خوب نمی دانند و به تزریق واکسن کرونا با دیده شک و تردید نگاه می کنند. و افزود هنگام تزریق واکسن کرونا کادر درمانی روسیه از این افراد درباره بیماری های زمینه‌ای آنها پرسش های دارد که خوب ندانستن زبان روسی موجب می شود که سوء تفاهم های پیش آید و سبب خودداری آنها از تزریق واکسن کرونا شود. این پزشک تاجیک تاکید کرده است که در ورزشگاه مرکزی مسکو موسوم به لوژنیکی نیز از طرف سازمان فرهنگی نور برای کارگران مهاجر تاجیکستانی مرکز تزریق واکسن کرونا فعالیت میکند. همان طور که در ابتدای خبرها عنوان شد، روز نهم ماه محرم الحرام برابر با تاسوعای حسین است. اما مردم مسلمان افغانستان هم این روزها و در روزهایی که شاهد ورود گروه طالبان به این کشور بودند، همانند سالهای گذشته مراسم تاسوعای حسین را در مکانهای عمومی مسجدها و حسینیهای افغانستان برگزار کردند. در این زمینه همکارمان بهنام یزدانی از کابل گزارش فرستاده است که اکنون ما و شما شنونده گزارش ایشان خواهیم بود.
همزمان با دهه محرم، خیابان‌های شهر کابل شاهد جلوه‌های حسینی است. عاشقان امام حسین علیه السلام امروز در تاسوعای حسینی بدون دغدغه امنیتی در همه مساجد و حسینی‌ها در افغانستان عزاداری کردند.
20 سال پیش که طالبان بودند، یار طالبان آمده، ما نه طالب دولت از هیچ کس ما حراس نداریم. مردم ما، جوانای ما پرجوش عزاداری میکنن.
همه که میبینیم بیرقای عزاداری امام حسین را بپا کرده، امروز هم روز تاسوعا است.
اینجا مسجد امام زمان کابل است. از محدودیت های امنیتی سالهای گذشته خبری نیست.
بعد از اینکه طالبان آمدن، حال میبینین دروازه های مسجد باز است، بدون هیچ نوع نیروهای امنیتی، بدون گارد، حتی پوسته ها غیر فعال است، اما امنیت بسیار خوب است.
در این مسجد حدود 4 سال قبل در یک حمله انتحاری 52 نفر جان باختند.
یادواره‌ای که شما می‌بینید در سال در 28 میزان سال 1396 توسط دشمنان مکتب امام حسین اونجا به انفجار داده شد.
از موانع امنیتی و مردان مسلح نیز برای تامین امنیت عزاداران امسال در کنار مکان‌های عزاداری چیزی به چشم نمی‌خورد.
نیروی امنیتی که قبلا وجود داشتن فعلا وجود ندارن، ما مردم نسبتاً با مو نیروی امنیتی که بودن خیال راحت نداشتن، حالا فعلا با خیال راحت میان مساجد.
گهواره گردانی به یاد حضرت علی اصغر طفل شیرخوار امام حسین علیه السلام یکی از برنامه‌های روز تاسوعا در افغانستان است. عزاداری تاسوعای حسینی همزمان با کابل در شهرهای دیگر افغانستان از جمله هرات، مزار شریف و بامیان برگزار شد.
مردم افغانستان در این سالها با وجود مشکلات امنیتی در این کشور نه تنها نگذاشتند که عزاداری های حسینی تعطیل بشه، بلکه حتی نگذاشتند که این مراسم کمرنگ بشه. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
اما مراسم عزاداری شب تاسوعای حسینی با شکوه خاصه در زاهیه جنوبی بیروت پایتخت لبنان با سخنرانی دبیرکل حزب الله لبنان برگزار شد. در این رابطه حسن عظیم‌زاده خبرنگار صدا و سیمای ایران از بیروت گزارش فرستاده است که به سمع شما میرسد.
باب نجات مولای بالفضل عین حیات.
عزاداری شب تاسوعای حسینی در زاهیه جنوبی بیروت.
در مجلس عزاداری ابا عبدالله الحسین بار دیگر با ایشان عهد می‌بندیم که از مسیر مقاومت که برگرفته از خون شهدا و آرمان بزرگ عاشوراست دست نخواهیم کشید.
هذه حرب، هي جبهه، هي جبهه اسمها الجبهه الاقتصاديه.
دبیر کل حزب الله لبنان در سخنرانی شب تاسوعا با اشاره به اینکه آنچه در این کشور رخ می‌دهد نه تنها به خاطر مشکلات داخلی بلکه نتیجه جنگی خارجی است گفت:
امریکا بد لبنان خاضع، بد لبنان ذلیل.
امریکا می‌خواهد لبنان مطیع و خار و ذلیل باشد. لبنان بخشی از جبهه یا محوری است که بارها باعث ناکامی و شکست طرح امریکا در منطقه شده است. هدف اصلی از این جنگ اقتصادی اعمال فشار بر ملت لبنان و سوق دادن کشور به طرف فروپاشی است.
کیف بسایگون به ویتنام العالم.
سید حسن نصرالله از مردم خواست در تصاویر منتشر شده از کابل بیشتر تأمل کنند و این تصاویر را همانند تصاویر سایگون در ویتنام دانست و خاطر نشان کرد.
شکم به دو بایدن.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به دنبال ایجاد یک جنگ داخلی در افغانستان از طریق جنگ و درگیری میان گروه طالبان و نیروهای امنیتی افغانستان بود. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد آمریکا بیش از $1 تریلیون هزینه کرده است و اکنون به صورت تحقیرآمیز بازنده و شکست خورده از افغانستان خارج شدند. بایدن نظامیان کشورش را از افغانستان خارج کرد چون ادامه حضور آمریکا در افغانستان دیگر قابل تحمل نبود.
سید مقاومت ضمن نکوهش محتکران سوخت در لبنان اظهار داشت برای تأمین سوخت مورد نیاز بیمارستان‌ها و نانوایی‌ها با مقامات سوریه تماس گرفته و اقدام خواهیم کرد.
لبنانی‌ها معتقدند بزرگترین درسی که عاشورا برای مقاومت داشته ایستادگی و صبر برای رسیدن به پیروزی است. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، زاهیه جنوبی، بیروت.
نخستین نشست خبری سخنگوی گروه طالبان پس از ورود آنها به کابل برگزار شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان تاکید کرد افغانستان برای رشد اقتصادی خود به تعامل نزدیک با کشورهای همسایه نیاز دارد. سخنگوی گروه طالبان افزود امارات اسلامی طالبان با هیچ کس دشمنی ندارد. در رابطه با برگزاری این کنفرانس باز هم گزارش بهنام یزدانی خبرنگار صدا و سیما را از کابل میشنویم.
20 سال ناشناخته سخنگوی طالبان بود. او نخستین کنفرانس خبریش را در کابل برگزار کرد. در این سالها همواره درباره اینکه ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان کیست، رسانه‌ها و مردم در افغانستان گمانه‌زنی می‌کردند. رئیس کمیسیون فرهنگی و سخنگوی طالبان گفت امروز افغانستان از اشغال خارج شد و این برای همه افغان ها افتخار است.
یو ځل بیا آزاد او مستقل کړی او د اشغال تغر
ذبیح الله مجاهد همچنین از عفو عمومی حتی کسانی که با مخالفین کار کردند خبر داد.
اطمینان بتم به تمام هموطنان ما که در سطح مقابل بودند، چه ترجمان بوده، چه فعالیت نظامی داشته، چه در بخش های ملکی همکاری کرده، ما همه را مورد عفو قرار دادیم.
ذبیح الله مجاهد گفت در مورد ورود رهبر طالبان به کابل به زودی تصمیم گیری خواهد شد و همچنین گفت نظامی تشکیل خواهد شد که در آن همه افغان ها خود را ببینند. سخنگوی طالبان درباره طالبان امروز با طالبان 20 سال قبل هم گفت
به اساس پختگی، به اساس تجربه، به اساس بینش اگر محاسبه بکنیم بدون شک تفاوت‌های زیاد وجود دارد.
وی گفت طالبان در این دو دهه هیچ غیر نظامی را به عمد هدف قرار نداده است، اما در مقابل کسانی که با اشغالگران آمریکایی همکاری می‌کردند مجبور بودیم. سخنگوی طالبان افزود افغانستان می‌خواهد با همه دنیا ارتباط داشته باشد. رئیس کمیسیون فرهنگی طالبان درباره کشت و قاچاق مواد مخدر در افغانستان هم گفت
افغانستان دیگر مرکز تولید تریاک و خشخاش نخواهد باشد. ما در سال 2001 اگر شما به یاد داشته باشین کشت خشخاش را یا تریاک را در افغانستان به صفر رسانده بودیم. متاسفانه که کشور ما مورد اشغال قرار گرفت و پس زمین سازی شد قصدن که کشت خشخاش عام شود و تجارتشان به سویه حکومتی جریان داشت.
سخنگوی طالبان درباره فعالیت زنان هم گفت زنان می توانند در چارچوب شریعت اسلامی فعالیت داشته باشند.
سخنگوی طالبان همچنین گفت رسانه ها می توانند آزاد فعالیت کنند، اما سه درخواست از رسانه ها داشت. اول اینکه افغانستان کشور اسلامی است، دوم اینکه بی‌طرف باشند، و سوم اینکه به منافع ملی افغانستان احترام بگذارند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
این روزها که در کابل طالبان بر صندلی قدرت تکیه زدند، اما همزمان در واشنگتن بازی سرزنشی رقیبان سیاسی آغاز شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا میگوید جو بایدن رئیس جمهوری فعلی این کشور بزرگترین شکست تاریخ آمریکا را رقم زده است. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش همکارمان کامران نجف زاده از نیویورک.
در کابل طالبان بر صندلی قدرت نشستند، در واشنگتن بازی سرزنش شروع شده است. ترامپ که خود دو سال پیش دستور خروج از افغانستان را صادر کرد که 21 سال جنگ آنجا کافی است، حالا میگوید بایدن بزرگترین شکست تاریخ امریکا را رقم زده. میگوید زمان آن رسیده که جو بایدن با شرمندگی استعفا دهد، چون اعتماد به قدرت امریکا را از بین برد. داگ هنوو، روزنامه نگار.
دشوار است که بگویم، اما رؤیای آمریکا در افغانستان چه بود و چه شد؟
در کاخ سفید بایدن رئیس جمهور امریکا، اما میگوید ترامپ مقصر قدرت بخشیدن به طالبان است. نیروهای افغان آموزش دیده بودند و مسبب ناکامی هستند. این را بایدن میگوید و گویا انتظار جنگ داخلی داشته. میگوید من تا کی میتوانستم جان امریکایی ها را به خطر بیاندازم؟ یک جا باید تمام میشد. منتقدان اما به سراغ پیشبینی 6 هفته قبل او رفتند که میگفت دولت افغانستان سقوط نخواهد کرد. نه فقط 6 هفته پیش، که 20 سال پیش هم جورج بوش سرمست از حمله به افغانستان چون این پیشبینی هایی داشته و گفته کار طالبان تمام است.
منتقدان میگویند این ماجرا در حافظه تاریخی جهان ثبت خواهد شد. بعد از 21 سال هزینه این خروج نبود و گریز بود. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
روزانه حداقل 120 بیماری کرونایی در جمهوری قزاقستان به علت افزایش گسترش کووید 19 فوت میکنند. ژاندربک بکشین، پزشکی بلندپایه شهر الماتو پایتخت پیشین قزاقستان، به علت کاهش نیافتن مبتلایان به ویروس کرونا اقدامات تشدید قرنطینه تا پایان ماه آگوست تمدید کرده است. در این زمینه توجه شما را به گزارش امیر هوشنگ دانایی، گزارشگر صدا و سیما ایران، از قزاقستان جلب میکنیم.
ویروس کرونا در جمهوری قزاقستان روزانه نزدیک به 120 نفر قربانی می‌گیرد.
ژاندار بک بکشین، پزشک ارشد شهر آلماتی قزاقستان، به دلیل عدم کاهش تعداد نفرات مبتلا به ویروس کرونا، اقدامات تشدید قرنطینه را تا پایان ماه آگوست تمدید کرد. توجه نکردن به رعایت دستورات بهداشتی موزلی برای مسئولین کشور قزاقستان است. انتشار این ویدیو پس از برگزاری همایشی در یکی از هتل‌های مشهور شهر آلماتی باعث شد مسئولین بهداشتی به دلیل عدم دسترسی به مهمانان همایش جهت جریمه کردن، صاحب هتل را برای در اختیار گذاشتن مکان برگزاری و تخطی در دوران قرنطینه جریمه سنگینی بکنند.
دیگر تخطی که در جمهوری قزاقستان موزلی شده است، جل و فروش گواهی تست PCR و تزریق واکسن است که تاکنون 60 پرونده در این زمینه تشکیل شده است. امیر هوشنگ دانایی، خبرگزاری صدا و سیما، قزاقستان، آلماتی.
اکنون به یک خبری ورزشی توجه فرمایید. در ادامه مسابقات کشتی آزاد جوانان جهان در روسیه، رحمان عموزاد کشتیگیر ایرانی به مدال طلا دست یافت. در وزن 61 کیلوگرم رحمان عموزاد پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه 10-0 فورتوس سولتیس از لهستان را مغلوب کرد. وی در دور بعد و در مرحله 1/4 نهایی با نتیجه 12-2 از صد ابوالفضل ناصروف از جمهوری آذربایجان گذشت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. عموزاد در این مرحله با نتیجه 10-7 با ضربه فنی فیودور بالتویف از روسیه را مغلوب کرد و به دیدار فینال مسابقه راه یافت. عموزاد در دیدار پایانی مسابقه در یک کشتی حساب شده با نتیجه 9-2 راویندر از هند را از پیش رو برداشت و به مدال طلا دست یافت. اما لحظات قبل هم امیر حسین فیروزپور، دیگر کشتیگیر ایرانی، توانست در وزن 86 کیلوگرم با غلبه بر نماینده فرانسه مدال طلای مسابقات کشتی آزاد جوانان جهان را کسب کند. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید.